ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. نخست وزیر اسرائیل خواستار بازگشت تحریم‌های شدید علیه ایران شد. وزیر اطلاعات ایران میگوید سفر بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی با سنتریفیوژهای پیشرفته را در وفوردو آغاز کرده است. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل اعلام کرد از آنجا که جمهوری اسلامی ایران برخلاف توافقات در حال غنی‌سازی اورانیوم است، این موضوع باید به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌ها نیز علیه این کشور تشدید شود. او در این حال تأکید کرد که اسرائیل حق آزادی اقدام سیاسی و نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌داند. آقای لاپید همچنین گفت که دیدار آتی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تل آویو بر موضوع ایران متمرکز خواهد بود. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او به معنی تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت اسرائیل به منطقه است. خبرگزاری صدا و سیما صحبت‌های آقای خطیب را روز یکشنبه منتشر کرد. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. طرح یک پارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابل با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی با سنتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در فوردو آغاز کرده. در گزارشی که نسخه ای از آن روز شنبه به دست خبرگزاری رویترز رسیده، آژانس اعلام کرد که جمهوری اسلامی دو روز پیش این موضوع را با اطلاع داده و هدف خود را افزایش غلظت اورانیوم به سطح 20% عنوان کرده. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که دو هفته پیش از زنجیره جدید از ماشین‌های سنتریفیوژ اورانیوم قدیم شده 20% برداشت شده. او گفته که ایران درباره این اقدام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع رسانی کرده است. افزایش غلظت اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سنتریفیوژها انجام می‌شود و در صورت افزایش غلظت به 90% امکان ساخت بمب هسته‌ای فراهم می‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از افزایش شدید اجاره بهای مسکن در تهران خبر داد و نوشت که این افزایش تا حدی است که سهم اجاره بها 100% درآمد هر خانوار از این شهر را شامل می شود. بنابراین گزارش که بر اساس تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران و به نقل از کارشناسان نوشته شده، در حال حاضر رهن کامل یک واحد 50 متری در شهر تهران به طور متوسط 211 میلیون و یک واحد 70 متری 296 میلیون تومان است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به خاورمیانه در یادداشتی بر ادامه فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تا بازگشتش به توافق برجام تاکید کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بر حفظ حق آزادی خود در مقابله با برنامه اتمی ایران تاکید کرد. این در حالی است که آقای بایدن قرار است به اسرائیل و سپس عربستان سعودی سفر کند، سفری که پیش از انجام واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای برجام بازگردد در انزوا خواهد ماند. این بخشی از یادداشتی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر خاورمیانه‌ایش در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده است. یک شنبه هم یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل بر آزادی عمل کشورش در به گفته او جنگ علیه برنامه اتمی ایران سخن گفت.
ایران ماشیره اورانیوم به سنتریفوگات متقدمات به نیگود مخلط لاسکمیم شعلیم خطوم.
ایران اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سنتریفیوژهای پیشرفته می کند و این نقض همه توافقهایی است که امضا کرده. واکنش بین المللی باید قاطع باشد. باید پرونده ایران به شورای امنیت برود تا همه تحریم ها با قدرت تمام اعمال شود. از سوی اسرائیل هم حق آزادی عمل کامل خود را در اقدامات دیپلماتیک و عملی در جنگ علیه برنامه اتمی ایران حفظ می کند.
این در حالی است که تلاش‌ها برای احیای توافق برجام تا کنون ناکام مانده. آخرین این تلاش‌ها مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن است که با میانجیگری دوحه در قطر برگزار شد. آمریکا می‌گوید که ایران خواسته‌های فرابرجامی مطرح می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ایران has consistently introduced extraneous demands.
ایران همواره خواسته‌ای خارج از چارچوب توافق برجام مطرح می‌کند. محور برجام تنها درباره یک مسئله، یعنی فعالیت‌های اتمی ایران است. مطرح کردن هر خواسته‌ای خارج از چارچوب برجام به معنای جدی نبودن و همچنین سستی در پایبندی به تعهدات است. متاسفانه این چیزی است که بار دیگر هیئت آمریکایی در دوحه مشاهده کرد.
ایران اما سخنان مقام‌های آمریکایی را رد می‌کند و می‌گوید آماده از سرگیری مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران:
اگر در حوزه‌ای طرف آمریکایی احساس می‌کند موضوعی فرابرجامی است، ما در درون گفتگوها به طرف آمریکایی تأکید کرده‌ایم بر اساس آنچه در ماه‌های گذشته در مذاکرات وین رخ داد و بارها طرف‌های غربی اعلام کردند، هر آنچه را که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام بشود را از میان برخواهند داشت. ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام را بخواهد تحت تأثیر قرار دهد.
این تحولات در حالی است که سفر آقای بایدن به اسرائیل و سپس عربستان سعودی نزدیک شده، سفری که به نظر می‌رسد نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران، شنبه 18 تیر ابراز عقیده کرد که سفر جو بایدن تنها برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او تلاشی برای بازگشت رسمی آمریکا به منطقه با محوریت اسرائیل است. اسرائیل هم که طی سال گذشته با برخی کشورهای عرب منطقه توافق صلح امضا کرده، به دنبال برقرار رابط با دیگر کشورها نیز هست. یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل:
אנחנו נקיים דיון עם הנשיא וצוותו על הרחבת שיתופי הפעולה ביטחונית.
רئیس جمهوری آمریکا و هیئت همراهش توسعه همکاری امنیتی در برابر همه تهدیدها را به بحث خواهیم گذاشت. هواپیمای او از اورشلیم به عربستان سعودی پرواز خواهد کرد و حامل پیام صلح ما خواهد بود. اسرائیل دست خود را به سوی همه کشورهای منطقه دراز می‌کند و آنها را به برپایی روابط و تغییر آینده برای کودکان ما فرا می‌خواند.
شنوت تا هیستوریا لمان الیدیم ش.
از سوی پیش از این جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها به منظور مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده بود. طرحی که مقام‌های اسرائیلی هم درباره آن سخن گفته‌اند. بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل:
אנחנו ביחד עם עמיתי בפנטגון ובממשל אנחנו מקדמים תוכנית נרחבת.
طی سال گذشته به همراه همکارانم در پنتاگون و دولت آمریکا برای راه اندازی برنامه‌ای با هدف توسعه همکاری میان اسرائیل و کشورهای منطقه به رهبری ایالات متحده تلاش کردیم. امیدوارم در جریان سفر مهم آقای بایدن به اسرائیل و خاورمیانه آخرین گام در این مسیر برداشته بشه. یکی از مسائل مهم در طرح این همکاری رو دفاع هوایی خاورمیانه مینامم که میتونه به کشورهای منطقه در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران کمک کنه. این برنامه تا حدودی فعال شده و تونسته با برخی اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران مقابله کنه که در این پیشتر صحبت کرده بودم.
رایان از اکفر به پیولا و ویل سیکول نسینات ایرانیم شدی بازیلیم به مزدانات اخروت.
ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران، طرح موضوع پدافند هوای مشترک را تحریک‌آمیز توصیف کرده و گفت که جمهوری اسلامی به این اظهارات به عنوان تهدید علیه امنیت ملی و منطقه نگاه می کند. رئیس جمهوری آمریکا که قرار است در عربستان سعودی در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین عراق، اردن و مصر شرکت کند، در یادداشت خود نوشته است که تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی از اهداف سفر او به این کشور است. به نظر میرسد تلاش برای مهار بحران انرژی جهان که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده یکی از انگیزه های سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی باشد. سفری که به گفته مقام های آمریکایی مقابل با سیاست های جمهوری اسلامی ایران از اولویت های گفتگوهای آقای بایدن در اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود.
گزارشی بوده از ایلیا جزایری. اما 19 اردیبهشت کانون نویسندگان ایران از بازداشت کیوان مهتدی، نویسنده و عضو این نهاد، و همسر او آنیشا اسداللهی خبر داد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران بازداشت این دو را مرتبط با پرونده دو تبعه فرانسوی عنوان می‌کنند که مدتی است در ایران زندانی هستند. فرزانه امیریجاه، مادر کیوان مهتدی، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت فرزندش می‌گوید.
در 19 اردیبهشت ماموران امنیتی به خانه کیوان و همسرش آنیشا یورش بردند و آنها را دستگیر کردند. از اون روز تا الان ما همچنان پیگیر پرونده بچه‌ها هستیم و به ما اعلام شد که بازداشت موقتاً در بند 209. مدت زمان بیشتر این مدت بازداشتیشون و بچه ها در انفرادی به سر بردن. چند روزی در سویت بودن، 2 یا 3 نفر همراهشون بود که به نظر می اومد انگار داره پرونده روال می گیره. دو بار ملاقات داشتیم و 3 تلفن کوتاه. آخرین تلفن کیوان شنبه 28 خرداد بود، در زمان خیلی کوتاه، اما روحیه خوبی داشت. گفتش که بازجوییام تموم شده، فقط یک بار کارشناس یک بار بازپرس ببینه، من کاری ندارم، فقط چون تعدادمون زیاده شد کمی طول بکشه. و بسیار مشتاق بود که پنجشنبه همه اعضای خانوادش رو قراره ملاقات کنه. پنجشنبه 2 تیر ما به بازداشتگاه مراجعه کردیم و به ما و همه متهمان این پرونده اعلام شد که ملاقات ممنوع هستن. از اون روز تا الانم هر بار پیگیری کردیم، دادسرا ما رو ارجاع داد به اوین، اوین ما رو ارجاع داد به دادسرا. بازپرس پرونده آقای حاجی مرادی و همینطور مسئول سرپرست اوین آقای نصیرپور، ما بارها به اونها مراجعه کردیم و جویای احوال شدیم که چه اتفاقی افتاده. پاسخهای متناقضی دریافت کردیم، ولی در مجموع یک بار میگفتن که ملاقات ندارن، یک بار میگفتن نه ملاقات ممنوع نیستن، میتونن برن ملاقات کنن. نوبت آخر آقای نصیرپور گفتن که این پرونده ها به هم پیوسته است و باید صبر کنیم که یه مقدار تحقیقات و بازجویی های دوباره باید انجام بشه و باید صبر کنیم. منم به ایشون گفتم اشکالی نداره، شما تحقیقاتتون رو داشته باشید، ملاقات رو چرا ممنوع کردید؟ ملاقات جز اولین حقوق یک زندانیه، چه سیاسی چه غیر سیاسی. ایشون گفتن شاید دادن ملاقات اختلالی در روند پرونده به وجود بیاره. متعجب شدم، بهشون گفتم ملاقات مادر با فرزند چه اختلالی در روند پرونده میتونه به وجود بیاره؟ حالا اگر این طور هم حتی هست، کیوانو بیارید در فاصله 10 متر با 2 تا مأمور، من حداقل ببینمش سلامته. ما خبرهای ناخوشایندی داریم از توی زندان میشنویم. گفتن که ما بررسی میکنیم همچنان ادامه داره تا الان و نگرانیم همگی ما که به نام تحقیقات عزیزانمون تحت فشار بازجویی‌های سنگینی باشند و تحت همین عنوان ناچار یعنی تن بدن به یک پرونده سازی غیر واقعی که تا این لحظه نه مدرکی وجود داشته نه هیچی و نتونستن اینطور به نظر میاد. ولی خب همین ندادن ملاقات هم خودش میتونه یک تولید فشار باشه. از طرف دیگر تعدادی از این دربند شدگان در حال اعتصاب قضا هستن، همونطور که میدونید آقای شهابی آقای سعیدی اعتصاب قضان. تعدادی دیگر از این دربند شدگان دارای بیماری‌های خاص هستن. به طور کلی نگران سلامتی عزیزانمون هستیم و بارها داریم مراجعه میکنیم که ما ملاقات میخواهیم و این حقوق اولیه یک زندانی رو درخواست داریم که انجام بدهند.
بله، گفتگویی بود با فرزانه امیرجاه، مادر کیوان مهتدی، عضو کانون نویسندگان ایران. بخش بعدی خبرها ساعت 19.